بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه.
در ادامه بحثی که در باره تفسیر خطبه 83 نهج البلاغه خطبه قرار داشتیم، در پایان بخش اولین خطبه به مسئله شهادت بر نبوت و رسالت رسول اکرم میرسیم. در واقع در بخش اول اون دو اصل اساسی دین بیان شده، اصل توحید و اصل نبوت. در باره اصل توحید بحث ها گذشت، اما در باره اصل نبوت امام مطابق این خطبه این چنین می فرماید: و اشهد ان محمدا صلی الله علیه و آله عبده و رسوله ارسله لانفاض امره و انهاء عذره و تقدیم نذره. من شهادت می دهم که پیغمبر اسلام بنده خدا و رسول خداست و او را برای سه هدف فرستاده است: اول انفاذ امر، اوامرش رو برای مطیعان بیان کند و به جریان اندازد. دوم انهاء عذر، این برای عاصیان، اولی برای مطیعان بود. انفاذ امر برای مطیعان فرمان خدا و انهاء عذر یعنی اتمام عذر، یعنی اتمام حجت برای عاصیان، اونهایی که راه گناه و عصیان و نافرمانی رو می پیمایند، باید برای اونها اتمام حجت بشه. اگر پیامبری نیاید، اوامر و نواهی الهی رو برای اونها نیاورد و بعدن بگن شما افراد بدی بودید و آدمهای سرکشی، میگن نه، اگر از سوی خدا پیامبری آمده بود ما از همه بهتر بودیم. برای اتمام حجت بر این گروه عاصی خداوند پیغمبران رو، پیغمبر اکرم رو فرستاده. و اما سوم تقدیم نذره، یعنی هشدارها، اخطارها، بیان مجازاتهای دنیوی و اخروی که در انتظار عاصیان است، اینها رو بیان کنی. این هم برای گروه اوله هم برای گروه دوم، عاصیان بشنوند این هشدارها رو و اتمام حجت قوی تری بشود و مطیعان هم بشنوند و انگیزه اطاعت اونها قوی تر بشود. در اینجا وقتی که سخن از پیغمبر اسلام به میان آمده، اول تکیه شده روی مقام عبودیت، عبده بعد و رسوله، مقام رسالت بعد از مقام عبودیت و بندگی خداست. این همون چیزیست که ما هم همیشه شب و روز در نمازهایمون در تشهد میگیم عبده و رسوله. به این دارای نکته است، چرا اول عبده بنده خدا، بعد رسوله فرستاده خدا؟ این ممکن است دارای دو نکته باشه. نکته اول این است که جلو غلو و افراط و تفریط ها رو بگیره، یعنی اون سرنوشتی که مسیحیان درباره حضرت مسیح پیدا کردن و اون را خدا دانستند و یکی از خدایان سگانه، درباره پیغمبر اسلام پیدا نشه. وقتی مسلمان ها در هر نماز میگن عبده و رسوله، دیگه جایی نمیماند که او را خدا بدانند و درباره او غلو کنند. بنابراین برای مبارزه با غلو و ادعای الوهیت درباره پیغمبر اکرم، همیشه این عبده قبل از رسوله در این گونه موارد میاد. و اما نکته دوم این است که عبودیت زمین ساز رسالت است. تا بنده خاص خدا نشد به مقام نبوت و رسالت نرسید. در واقع این عبودیت، بندگی خدا، که اگر اینطور تفسیرش کنیم بد نیست، بگیم بندگی خدا یعنی بریدن از همه چیز و پیوستن به او، از همه ببرد و به خدا متکی بشود، تسلیم فرمان او، در ذات پاک او محو بشه، هر چه دارد مال اوست، از خودش چیزی ندارد. رسیدن به این مقام از معرفت که حقیقت عبودیت هست، این قبل از رسالته، یعنی این مقام عبودیت است که زمین ساز برای رسالت پیغمبر اکرم شد. در واقع برای انسان مقامی بالاتر از مقام عبودیت نیست. اون جمله معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام رو حتما فراموش نکرده اید و به خاطر همیشه داشته باشید. مرحوم علامه مجلسی دیدم این رو در بهار در سه جا نقل کرده که یکی از اون جاهای سگانه جلد 91 صفحه 94. این جمله معروف امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل میکنه از امام باقر علیه السلام، که امام باقر فرمود و کانم این دعایی علیه السلام، یعنی از دعاهای امیر مؤمنان علیه السلام این بود، عرض میکرد الهی کفا بی ازن، الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا، خدایا همین عزت و شرف برای من بس که بنده تو باشم. چه عزتی از این بالاتر، چه شرفی از این بالاتر که بنده تو باشم، خودم رو محوه ذات و جمال و جلال تو بدانم. و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، خدایا این افتخار برای من بس که تو پروردگار منی، این عزت برای من بس که من بنده تو باشم، و این افتخار برای من بس که تو پروردگار منی. بعد در زیل آن دو جمله جالب دیگر می فرماید انتلی کما احب فوفقنی لما تحب، تو درباره من همون هستی که من دوست می دارم، رحیمی، غفوری، جوادی، کریمی، ستار العیوبی، غفار الذنوبی، ارحم الراحمینی، اجود الاجودینی، اونی که من دوست می‌دارم تمام در تو هست. انتلی کما احب فوفقنی کما توحب، منو موفق بدار، منم اون چنون باشم که تو دوست بداری، تو هم منو بپسندی. یعنی مصداق چی بشم؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راویتا مرویه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی راضیتا، اونا از خدا راضیان، مرضیتا، خدا از اونها راضیه، فادخلی فی عبادی در حلقه بندگان من درآی و ادخلی جنتی، بعد هم وارد بهشت جاویدان من باش. بنابراین مسئله عبودیت خداوند یه مسئله نیست که انسان به این آسانی بتوانه بحث‌های کافی درباره اون داشته باشه. هر چه صحبت کنید در این زمینه باز هم شاید کم باشه. باز اون حدیث معروف فراموش نکنید، العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی خدای گوهریست که کنه عمق و باطن آن ربوبیته. یعنی از بندگی خدا به ربوبیت میرسی، یعنی گل سرسبد تمام عالم هستی میشی. یعنی بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، سر بنه در کف بیا در کوی دوست تا ذبیح الله دورانت کنند. اگر حکومت بر عالم هستی میخواهید از طریق عبودیت خداست. جوهرتون کن هر ربوبیه، بنده خدا سلطان عالم آفرینش. حدیث داریم کسی که از خدا به ترس خداوند همه چیز رو از او میترسانه، چنان ابهتی پیدا میکنه که همه از او، همه افراد شرور از او میترسن. باز درباره عبودیت و بندگی خدا فراموش نکنید اون داستان معروف بشر حافی رو، گاه بشر میگوین ولی ضبط این کلمه بشر. مرحوم محدث قمی در کتاب هدیه الاحباب که مختصر الکنا و الالقابه چند خط کوتاهی درباره بشر حافی داره. ظاهراً تاریخ وفاتش سنه 226 بوده، یعنی از دانشمندان یا زهاد آخر قرن دوم و اول قرن سوم بوده. تصریح میکنه از عرفا و اهل سیر و سلوک بود و میگه در آغاز مرد شرابخواری بود، عادت زیادی به ساز آواز و مجالس لهو و لعب داشت و بر دست موسی بن جعفر توبه کرد و به این مقام رسید. جریانش هم جریان معروفی قریب به این مضمون که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از یکی از کوچه های مدینه عبور می کردن و دیدن از خانه صدای ساز آوازی بلند است و پیداست مجلس لهو و لعب برپاست. حضرت اندکی تأمل کردن، کنیزی از اونجا خارج شد، خاکروبه آورده بیرون بریزه. امام رو به کنیز کرد، فرمود بگو ببینم صاحب این خانه بنده است یا آزاده، حر است یا عبد. از کداغا چی دارید میگید؟ این خودش آدم ثروتمندیه، دارای عبید و اماع و کنیز و غلامه. حضرت سری تکان داد و فرمود اگر خود را بنده می دانست این چنین پرده دری نمی کرد. کنیز معنی این جمله را درک نکرد، آمد وارد منزل شد، بهش گفت دیدم با مرد بیگانه ای داری صحبت میکنی. گفت بله. سوالی کرد. چی سوال کرد؟ گفت صاحب این خانه بنده است یا آزاده؟ چی جواب دادی؟ گفتم آزاده، بندگان داره. چی در مقابل تو؟ سری تکان داد و گفت اگر خود را بنده میدانست این چنین پرده دری نمیکرد. این بشر یه تکانی خورد، چه حرف بزرگی! یعنی من بنده خدا هستم و یک عمر در غفلت و بیخبری در این مجالس لهو و لعب و فساد دست به هر کاری شده میزنم؟ آیا رسم عبودیت و بندگی خدا این است؟ دوید از منزل پا برهنه بیرون، ببینه صاحب این سخن کیه. رسید، دید امام موسی بن جعفر، بر دست حضرت توبه کرد و به شکرانه این معنی دیگه بعد از این کفش نمی پوشید و پا برهنه را می رفت، برای این که اون لحظه توبه رو فراموش نکنی. و به همین جهت بشرحافیش گفتن بشر پا برهنه. راستی اگر انسان خودش بنده خدا بدانه، عبدهو، راه رسم عبودیت همینه که من میکنم، معنی بندگی خدا همینه، تسلیم محض بودن، همه چیز رو مال او دانستن، همه چیز رو متعلق او دانستن، لحظه ای به غیر او نیندیشیدن. آیا بندگی خدا این است که همه اینها رو فراموش کنی؟ بنابراین چیزی ما بالاتر از مقام عبودیت نداریم. و اگر میگیم عبده و رسوله در باره پیغمبر اکرم، برای اینکه اشاره‌ای به این مقام بزرگ باشه. بالاترین صفت که از رسالت و نبوت هم بالاتره همین مسئله عبودیت. بعد در دنباله این خطبه وارد بخش دوم میشه. بخش دوم درباره تقوا و پرهیزکاریه. میفرماید اوصیکم عباد الله به تقوا الله. پایه های توحید و نبوت محکم گذاشته شد. بر اساس این دو پایه محکم، امام مطابق این خطبه به سراغ مسئله تقوا می رود که آن هم مهمترین برنامه زندگی بشر است. می فرماد اوصیکم عباد الله، بندگان خدا، شما را سفارش می کنم به تقوا الله، به تقوای الهی. بعد خدا را توصیف می کنه به 8 تا صفت. تصور من این است که این صفات عشقانه انگیزه های تقوا هستند. امام دستور به تقوا داد، انگیزه ها و اسباب تقوا رو هم باید فراهم کنی. کدام خدا رو بپرهیزید؟ از مخالفت فرمان کدام خدا پروا کنید؟ الذی ضرب لکم الامثال، اول اون خدایی که برای شما مثلها زده. این مثلهایی که در این جمله هست دو تا معنی میتون داشته باشه. یه معناش همین ضرب المثلهایی است که در قرآن مجید، که اگر ضرب المثلهای قرآن مجید جمع بشه یه کتاب بسیار جالب و جامعی میشه. بسیاری از مسائل است انسان از درک اون عاجزه، یا اگر همه عاجز نیستن، توده های عوام ممکن عاجز باشن. قرآن مجید یک کتابی است متعلق به همه انسان ها. ذکر مثال میکنه، با این مثال ها حقایق عقلانی رو در لباس جسمانی در مقابل مردم مجسم میکنه. قرآن مثالهای زیادی داره و یک از یک جالبتر، دقیقتر. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا کمثل العنکبوت، مثل کسانی که تکیه به غیر خدا کردن مثل عنکبوته. اتخذت بیتا، خانه‌ای برای خودش انتخاب کرده. و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. سوسترین خانه ها خانه عنکبوت. خانه ایست که گرد و غبار ویرانش میکنه، نسیم ویرانش میکنه. اگر جایی باشه نسیمی بوزد، این تارهای عنکبوت در هم میریزه. گرد و غبار چه رقم ویرانش میکنه؟ گاهی دیده اید از سقف بعضی از خانه هایی که بهداشت رو رعایت نمی کنن، که به ما دستور دادن تار عنکبوت باعث فقره، از خانه هاتون برچینید، مسلمان باید تمیز باشه، خانه اش، کوچه اش، زندگانی اش، محل کسب و کارش، مساجدش، معابدش، همش باید تمیز باشه، آلوده باشه، کثیف باشه، اسباب فقره. از سقف آویزان میشه تار عنکبوت. چرا آویزان شده؟ گرد و غبار روی این تارها نشسته، سنگین شده تار عنکبوت، تا به تحمل این گرد و غبار نداشته، ویران شده، آویزان شده. خانه ایست که با غبار ویران میشه، با یه نسیم در هم میریزه. آهن البیوته، خانه از این سستر نمیشه. ولی فراموش نکنید دانشمندان میگن این تاری که عنکبوت میتند چون خیلی نازکه سسته. اگر فولاد رو به همین نازکی کنن، تار عنکبوت از اون محکمتر، یعنی تار عنکبوت از فولاد محکمتر اگر به قطر فولاد باشه. ولی بس که نازکه، آهن البیوت. ای کسانی که به غیر خدا تکیه می کنید، ای کسانی که به مقامتون تکیه می کنید، به اموال و ثروتتون تکیه می کنید، به نیروی جوانی و زور بازویتون تکیه می کنید، به قدرت فامیلتون تکیه می کنید، تکیه همه شما بر تار عنکبوت. از نسیمی دفتر ایام بر هم می خورد، زینهار از گردش لیل و نهار اندیشه کن. با یه کم و زیاد تمام اون مال و ثروت و قدرت و مقام و همه 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 نابود میشه. چه مثال زیبایی! امثال این مثال ها در قرآن مجید الا ماشاءالله. یکی از انگیزه های تقوا مطالعه این مثال ها. عباد الله اوصیکم عباد الله بتقوى الله الذی ضرب لكم الامثال. کدام خدا رو بپرهیزید؟ از کدام خدا و مخالفتش پروا کنید؟ از اون خدایی که ضرب لكم الامثال و وقت لكم الاجال، خدایی که برای شما پایان عمر قرار داد. اما پایان عمر من کی است نمیدانم. احدی در این دنیا پیدا می شود که از یه ساعت آینده زندگانیش آگاه باشه؟ نه. همین انگیزه دوم تقواست. تو که نمیدانی تا کی در این دنیا هستی، پس بی تقوایی چرا؟ هم امروز از پشت بارت بیفکن، میفکن به فردا مرین داوری را. امروز پشت تو از بار گناهان سبک کن، برای فردا نگذار. وقت لکم الاجال، برای شما وقت تعیین کرده، اجل تعیین کرده، سرنوشت تعیین کرده. از چنین خدایی که عمر تو، جان تو، سررسید زندگانی تو در دست اوست، از این خدا پروا داشته باش. سومین صفت، و البسکم الریاش. ریاش در لغت به معنی لباسهای فاخره، لباسهای فاخر و خوب، بهش ریاش گفته میشه در عربی. خدایی که لباس فاخر بر تن تو پوشید، انگیزه سوم تقوا رو نعمت خدا قرار میدی. یعنی خدایی که این همه نعمت به تو داده شرم نمی کنی، مخالفت فرمانشو می کنی، لااقل شرم کن تویی که غرق نعمتهای پروردگار هستی. چهارم، و ارفع لکم المعاش، اینم اشاره به نعمت دیگر است. خداوند ارفع لکم المعاش یعنی معاشهای رفیع، یعنی وسائل زندگی برتر و عالیتر در اختیار تو گذاشت. و احاط بکم الاحصاء، پنجمیش این از خدایی که شما رو شماره کرده، یعنی خداوند بر فرد فرد شما احاطه داره. احاط بکم الاحصاء یعنی نافرمانیش میکنی به کجا فرار میکنی، کجا میگریزی که خالی از حیطه قدرت و حکومت و سلطنت خدا باش. احاط بکم الاحصاء. ششم، و ارصد لکم الجزا، اون خدایی که برای شما جزا قرار داده، پاداش قرار داده در مقابل عمل نیک، برترین پاداش ها فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، در اون حدیث معروف است که در بهشت نعمت هایی است که نه چشمی دیده نه گوشی شنیده نه بر قلب انسان گذشته. جمله حدیث این است که همه رو شامل میشه، حتی رسول الله. یعنی نعمت های بهشتی در حدی است که بر قلب احدی نگذشته. یه همچین جزایی برات قرار دادی در مقابل مخالفت یه چنان کیفری، چرا تقوا پیشه نمی کنی؟ این هم انگیزه ششم تقوا. و آثرکم به نعم، این آثرکم به نعم یه معنی تازهی در بر داره، یعنی خداوند شما رو مقدم بر دیگران داشته و نعمتها رو در اختیار شما قرار داده. در این عالم موجودات زیادی هست ولی در واقع میبینیم همه در خدمت انسان هن. گیاهان در خدمت حیوانات، حیوانات در خدمت انسان ها، زمین در خدمت انسان، آفتاب در خدمت انسان، خورشید و ماه و فلک همه در کارند. آثرکم به نعم، خدایی که این چنین مقام رو به تو داد، عالم و مسخر فرمان تو قرار داد، شایسته است معصیت و نافرمانش کنی و تقوا نداشته باشی؟ اینم یه انگیزه دیگر تقوا. و بالاخره اون هشتمین انگیزه ای را که بیان می فرماید، می فرماید و انذرکم بالحجج البوالغ. اون و رفد روافدم داره در ذیل او، که رفد روافدم به معنی عطایای بسیار پر ارزش خداوندی که آثرکم به نعم و رفد و رفد الروافد و عطایای بسیار پر ارزش. بعد هشتمیش میگه و انذرکم بالحجج البوالغ، از خدایی پروا کن و تقوا در برابر او پیشه کن که اتمام حجت بر تو کرده و آن چه باید بگوید برای تو بیان فرموده. ملاحظه میکنید در این چند جمله مولا علی علیه السلام مطابق این خطبه انگیزه های هشتگانه برای تقوا و پرهیزکاری بیان کرده. درباره تقوا خیلی مطلبه. سه تا آیه در قرآن مجید داریم که همین سه آیه درباره اهمیت تقوا کافیه. اول اون آیه 13 سوره حجرات که مقیاس ارزش انسانها رو تقوا قرار میده. چرا انسان ارزش داره؟ چگونه انسان در پیشگاه خدا مقام پیدا میکنه؟ فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین با تقوا ترین شماست. این یک سند. سند دوم آیه 197 بقره است. تزودوا ان خیر الزاد التقوا. از این دنیا زاد و توشه برگیرید، بهترین زاد و توشه ها زاد و توشه های تقوا است. سند سوم آیه 63 مریمه که گذرنامه بهشت رو گذرنامه تقوا قرار داده. تلک الجنه التي نورث من عبادنا من کان تقیا. این بهشت مال کسانی است که با تقوا باشه. مقیاس ارزش انسان تقوا است. بهترین زاد و توشه قیامت تقوا. گذرنامه ورود در بهشت تقواست. دیگه چی بالاتر از این درباره تقوا باید گفته بشه؟ تقوا چیه که این همه اهمیت داره؟ در نماز جمعه ها، در خطبه اول دوم، از چیزهایی که حتما باید بهش اشاره بشه تقواست. چیه همه هفته ای باید تکرار کنن در خطبه اول دوم نماز جمعه؟ چیه که امیر مؤمنان علی علیه السلام در بسیاری از خطبه ها همین تعبیر اوصیکم عباد الله به تقوی الله و امثال اون رو بیان میکرد؟ چیه؟ تقوا اون حالت خدا ترسی درونیست. یعنی درون انسان موضع گیری در مقابل گناه داشته باشه. وقتی میرسه به گناه بی تفاوت نباش. وقتی میرسه به اطاعت خدا بی تفاوت نباش. کسی که در مقابل اطاعت خدا جنبه مثبت، در مقابل معصیت جنبه منفی داشته باشه، این تقواست. موضع گیری در مقابل اطاعت و معصیت به صورت مثبت، به صورت منفی. حالا این درجات داره. از اون حالت زیر عدالت شروع میشه تا عدالت، تا فوق عدالت، تا مقام اثبات. همه اینا تقواست، همه تقواست. من این جمله رو در پایان عرایزم عرض کنم. عزیزان، تقوا تنها سرمایه آدم قیامت نیست. آیات قرآن میگه مردم اگر میخوان در دنیا هم زندگی درستی داشته باشن با تقوا داشته باشن. جماعت بی تقوا سرمایه های زندگانیشون صرف سلاح های ویران کننده و مخرب میشه. سرمایه هایشون صرف مشروباتی میشود که دشمن جان بشر است. سرمایه هایشون صرف مواد مخدر میشه. سرمایه هایشون صرف زندان هایی میشه که باید دزدان و دران در بند کنن. سرمایه های اونها صرف نزاع های اونها میشه. گروه بی تقوا دنیای آبادی هم نداره. ما از روایات، از آیات قرآن استفاده میکنیم. مردم بی تقوا برکات آسمان و زمین ازشون قطع میشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردمی که در آبادی ها زندگی میکنند و در روی زمین در شهر و روستا هستند، اگر اینا تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین بر اونها نازل میشه. در سوره نوح میخوانیم، نوح داره به درگاه خدا عرض میکنه، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. خدایا من به اینها گفتم بیاد از این بیتقوایی کنار بیایید، بیاید استغفار کنید تا باران نازل بشه. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارانهای پی در پی بر اثر استغفار نازل میشه. معلوم میشه بی تقوایی جلو نزول باران هم میگیره و نقطه مقابلش استغفار از گناه باعث ریزش باران میشه. و یمدد کن به اموال و بنین، اموالتون رو خدا برکت میده، فرزندانتون رو باعث آبروی شما میکنه، برکت میده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، خداوند برای شما بهشت قرار میده، باغها قرار میده، برای شما نهرها قرار میده. مسئله تقوای مسئله نیست که فقط به درد عالم قیامت بخوره، دنیا و آخرت همش در سایه تقواست. حدیثی در ذیل این آیات شریفه آمده، عرض کنم عرایزمو تمام کنم. حدیث قریب به اینه، یکی از یاران علی علیه السلام نشسته بود و یه نفر از در وارد شد، عرض کرد یا امیرالمومنین خوشسالی همه جا رو گرفته، چکار کنیم؟ فرمود برو از گناهانت استغفار کن. از در رفت بیرون، نفر دوم آمد، عرض کرد یا امیرالمومنین چاهای آب ته کشیده، آب تو چاها نیست، قنات ها خشک شده، چکار کنی؟ فرمود برو استغفار کن از گناهانت. از در رفت بیرون. نفر سوم آمد، یا امیرالمومنین خدا فرزندی نصیب من نکرده. فرمود برو از گناهانت استغفار کن. رفت بیرون. نفر چهارم آمد، یا امیرالمومنین باغهای ما میوه‌هاش خراب شده، آفت زده، به هم ریخته، چیکار کنیم؟ فرمود برو از گناهانت استغفار کن. رفت بیرون. یکی از یاران علی خدمت علی علیه السلام بود، از کد یا امیرالمومنین شما مثل که یه نسخه دارید برای همه دردها، هر کی هر چی داره میگه، میگید برو استغفار کن. اون میگه باران نیامده، میگه استغفار کن. اون میگه فرزند ندارم، استغفار کن. اون میگه میوه ها آفت زده، استغفار کن. اون میگه قنات ها خوش شده، استغفار کن. فرمود مگر قرآن نخونده ای؟ مگر سوره نوح نخونده ای؟ قرآن میگه فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. این نسخه ایست که قرآن دادی، یعنی این گناهان ماست که جلو برکات زمین آسمان رو میگیره. و اگر تقوا در زندگی زنده شود و از گناهانمون استغفار کنیم، باز هم مشمول نعمتهای خدا خواهیم بود. خدایا به عظمت این ماه عزیزت، به عظمت قرآنی که در این ماه نازل شد، به عظمت شب قدری که از هزار ماه بهتره، به عظمت شهید لیلة القدر، خدایا اون گناهان، اون خطاهایی که از ما سر زدی و مانع برکات زمین و آسمان شدی، خدایا همه اونها را به ما ببخش. خدایا در این ماه رحمت و در این ماه استغفار به درگاه تو استغفار میکنیم و طلب آمرزش میکنیم. خدایا استغفار ما را بپذیر. السلام علیکم و رحمت الله.